خب سلام، امیدوارم که خوب باشید. خیلی ممنون از جلسه دفعه پیش. این در حقیقت شروع بخش دوم بحثمونه. ما تو بخش قبل که بخش اول این بحث بود بیشتر در مورد هدف از دین صحبت کرد، اما الان میخوام نظر شما رو به عنوان یک قرآن پژوه و در حقیقت برداشتی که از قرآن دارید و نسبت به دنیا بپرسم. با این در حقیقت شکل و صورت مسئله که آیا دنیا دنیای زیبایی است، پر امید است، جذاب است، یا دنیا دنیای سیاهی است فقط باید تحمل کرد؟ تو این دنیا دست و پا باید زد، تحمل کرد، حالا ولو توی اون مثلثی که شما سزلی که گفتید سعی کرد که جلو رفت، یه جور تاب‌آوری داشت و حالا برای این تاب‌آوری اگه فرض بکنیم که این بحث سیاهی و تیرگی بحث جدی است، حالا هر کس یه راهکاری هم برای خودش انتخاب میکند. ممکنه یکی روانشناسش بهش توصیه بکند، یکی مسلک و دینش بهش توصیه بکند که یه جوری تاب بیارد این وضعیت رو بگذره. مثالاش هم خیلی، یعنی من خودم به شخصه، خب وقتی خوب نگاه میکنم نه شرایط خودم ها، ولی الان شرایط دنیا رو و عمده آدم ها رو و تاریخ رو، آدم هایی که درگیر تاریکی و سیاهی هستن به جهت همین دنیای معمول، نه فکری، با مشقت تمام، با بدبختی تمام زندگی میکنن توی یک موقعیت هایی که اصلا شنیدنش هم، من حالا اینو فقط میگم چون خیلی برای خودم همیشه، یعنی این تو این چند سال اخیرا دوباره یه خانواده کرد ایرانی برای مهاجرت به انگلستان در دریا غرق شده. چند سال قبل که فکر کنم خبرش رو همه جهان شنیدن، یه خانواده سوری، یه مرد سوری چند تا بچهش، یکیشون رو تونست نگه داره. من همیشه تو ذهنم میارم که اون لحظه چه اتفاقی برای این آدم افتاد بدون اینکه هیچ مقصد. بعد در دنیا بسیاری اصلا اینا مثال هاییست که اصلا، یعنی اصلا انگار وقتی یه نگاهی میکنی انگار روال بر این تاریکیست. حالا شما بفهمید، من دیگه بیشتر از این توضیحش ندم، یه واضح
عرض کنم خدمتون که
تا شما بگید، من چند وقت پیشم یکم سرچ کردم، یه چیزی هم برای خود شما فرستادم، یه اصطلاحی بود بر مبنای همین جنگجوی اندوهگین، یعنی آدمی که مجبوره تو این دنیا تاب بیاره، به جنگ تا اونجا که میتونه، مثلا سعی کنه که بر آنچه که میتونه تأثیر بذاره جنگجویی کنه، ولی اندوهگینه چون اصلا کلیت قضیه
درست
تا تمام بشه.
درست
فکر میکنید قرآن چگونه نگاه میکنه به این داستان؟
قبل از اینکه من سعی کنم حالا نگاه به قرآن کنیم و ببینیم چه میتونیم پیدا کنیم، فقط دوست دارم اینو بگم که وقتی صحبت از رنج انسان ها میشه، بعد میاد شما از من سوال میکنید، حالا مثلا به عنوان قرآن پژوه یا هر چی که خب تو چه فکر می‌کنی و غیره، من خودم یه مقدار احساس، چجوری میتونم بگم، احساس راحتی نمی‌کنم وقتی میخوام پاسخ بدم، برای اینکه با خودم تصور میکنم حالا من هر پاسخی که بدم، مثلا بهترین پاسخ‌های دنیا رو بگم که الان وقتی بگم مثلا شما بگید به عجب پاسخی، اونی که الان در رنج اینو میشنوه
از رنجش کاسته نمیشه.
آره، حالا نه اینکه کاسته نمیشه، حتی حق داره که از من ناراحت بشه که خب من تو اونجا برای خودت نشستی پشت لپتاپ داری رنج من رو توجیه میکنی.
دقیقا
دقیقا. اما میخوام اول بگم که اینو میفهمم واقعا، و این حرفهای دینی و فلسفی و روانی و اجتماعی ها پاسخی به اون رنج ها نیست واقعا. با توجه به این مسئله بذارید من یه چیز برای شما بگم که توی همون قضیه که خدمتون گفتم که ما بر مبنای کثرت‌گرایی وقتی که اصولی رو در کتاب دینی خودمون میبینیم، اون وقت این کثرت‌گرایی کمک میکنه که این اصول رو شامل‌تر ببینیم. من دقیقا تأکید کردم که نمیخوام بگم عمیق‌تر، شامل‌تر ببین. یکی از ادیان یا روش‌های معنوی که خیلی از ما دوره از جهت باورها، خب بودایی‌گری است دیگه، بودیزم، بودایی‌گری. علتش هم مشخصه، چون ما به خدای متشخص، باور ما از اون حقیقت به صورت خدای متشخص آمده، باور اونها از حقیقت به صورت خدای غیر متشخص آمده. گاهی وقتا من کاری که میکنم میرم ببینم اونها چی گفتن، و علت اینم که گفتم چرا میرم اینها رو میبینم این نیست که من فکر کنم وای بودایگری چقدر خوب است و اینها، نه البته خوب است، ولی اصلا نمیخوام بگم آ بودای بریم از بودایی ها یاد بریم، نه نه، به خاطر همین که اونا اینقدر با ما متفاوتن در باورهاشون، برای همین وقتی برم چیزی رو ببینم اونها راجع به این قضیه چی گفتن و مقایسه کنم با اون چیزی که ما در باورمون داریم، اون وقت به اون شامل شدنی که عرض کردم خدمتتون میرسیم و جالب میشه قضیه. میدونید بودایی ها یکی از اصول اولیه‌ای که در بودایی‌گری هست اصلا پذیرفتن این است که دنیا جای رنجه، و بعد هم میگن که این رنج در واقع سه چیز معمولا علتش هست: خشم و جهل و حرص یا طمع. خشم و جهل و حرص و طمع. و بعد هم میگن که راه در واقع به نوعی شاید در آمدن از این رنج هم رسیدن به همان روشنگری است، و بعد برای رسیدن به این راه اون وقت حرف هایی زدن که چه باید کرد. وقتی شما بخونید که میگن چه باید کرد، وقتی بخونید فکر میکنم شاید با من موافقت کنید که کلیتش رو بخواید در بیارید آخرش میرسه به شناخت خودت، شناخت جهان اطراف خودت و انسان خوب بودن، آخرش به این میرسه. پس یک، رنج رو به عنوان یک واقعیت پذیرفتن. دو، دلیل بسیاری از این رنج ها رو خشم و جهل و حرص و اینها میبینن. و سه، راه بیرون آمدن از این رو هم رسیدن به اون روشنگری با توجه به خود، دنیای اطراف خود و غیره میبینن. که حالا جزئیاتی هم هست که خب مثلا اون بنده خدایی که توی سونامی گرفتار میشه آخه خشم و جهل و حرص به این بنده خدا چی کار داشته؟ خب توضیحاتی هست که حالا اینا دیگه بهتره که از خود بودیزما بپرسیم و پاسخهای خوبی هم دارن براشند. برگردیم به باورهای خودمون، قرآن خودمون. خیلی جالبه حامد عزیز که خب اینا میگن که انسان در رنج دیگه، خب خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان را در رنج آفریدیم. ببینید این اون شامل بودنی که دارم میگم. اینا میگن خشم و جهل و حرص و طمع. خب خلق الانسان ضعیفا، عجولا، هلوعا، کفورا. ما انسان رو انسان عجولی آفریدیم، ما انسان رو انسان ناسپاسی آفریدیم، انسان پرطمعی آفریدیم. پس این فهمیدن این که این صفات بالقوه در انسان ها هست به نظر میاد چیزیست که مشترکه بین روش های معنوی متفاوت. حالا البته اگه کسی بگه خب برادر من تو فقط به اسلام و بودیزم نگاه کردی حالا داریم همه رو شامل میکنی، اعتراف میکنم نرفتم تحقیق کنم همه رو ببینم، ولی جست گریخته که نگاه کردم و مطالعه کردم فکر کنم بشه گفت که اگر نه همه، بسیاری از روش‌های دینی و معنوی به نوعی به اینها اعتقاد دارن، به اینها چیز دارن. مسئلتون به قول طلبه‌های قدیم، یک سوال، وقتی خداوند میگه که مثلا انسان را از عجول از عجله اصلا آفریدم، انسان رو، انسان ضعیفه، خداوند عالم، شما که خودت انسان رو خلق کردی، خودت هم داری میگی من احسن الخالقینم، بهترین خلق کننده ها هستم. در جای جای قرآن هم هی به رخ ما کشیدی که من شما رو به بهترین شکل خلق کردم، چه ها کردم و غیره. خب اگر که ضعفی در من هست، اگر عجله‌ای در من هست، اگر که طمعی در من هست، پس اون هم خودت در من گذاشتی که. پس من تقصیر من این وسط چیه؟ حالا این رو یه گوشه نگهش داریم، این چیزی که الان اینجا گفتم، اینو پارکش کنیم اینجا، یه گوشه نگهش داریم. حالا یه چیز دیگه میخوام خدمتتون بگم. برداشت و قضاوت انسان از اینکه جایی که درش داره سیر میکنه و زندگی میکنه، آیا جای خوبی است یا جای بدی است، به شدت وابسته به این است که اون انسان هدف اون جایی رو که درش زندگی میکنه یا هدف خودش در اون جایی رو که داره زندگی میکنه چه ببیند. اگر که یادتون میاد توی نشست قبلی راجع به بدنسازی صحبت کردم، سعی کردم ربطش،
اتفاقا خیلی مثال خوبی بود.
آره، حالا فرض کنید که مثلا شما میرید به یکی از این باشگاه‌های بدنسازی، فرض کنید که اشتباه رفتید، تصورتون این بوده که اینجا مثلا هتله یا رستورانه، میرید میشینید، وزنه دستتون میدن، وزنهای سنگین روی بدنت میگذارن، اینها تناب بزن، شما از شما میپرسم خب حامد شما راضی، دوست داری اینجا رو، شما چه خواهی گفت؟ گفت نه، این چیه، من اومدم اینجا غذای خوب به من بدن، یه جای راحتی استراحت کنم، اتاق مناسب بدن، این چیه، اینها دارن از من بیگاری میکشن که، درسته؟
بله.
اگر شما میدونستی که اینجا برای بدنسازی است، آخه اگر ازت میپرسیدم حامد نظرت چیه؟ همون حالی که داشتی هن میزدی یا عرق ازت میریخت و نفست بالا نمیومد، میگفتی آه خوبه خوبه خوبه، داره کار میکنه، عالیه، درست نمیگم؟
بله.
برعکسش هم همینطوره. اونی که میخواد بره توی بدنسازی، باشگاه بدنسازی، اگه اشتباهی بره توی هتل 4 ستاره و غذا بذارن جلوشو، تخت و اینا، بگن خب اوضاع چطوره؟ میگه آخ چه مسخره بازی، من برای بدنسازی اومدم اینجا، این چیه؟ پس ببینید، این که ما برای چی در جایی هستیم مؤثره، نه تنها مؤثره بلکه تعیین کننده است در قضاوت ما و برداشت ما از اینکه این جایی که درش هستیم جای خوبی هست یا جای خوبی نیست. حالا پس برسیم به این که ما چرا در این دنیا هستیم، و شما از من خواستید که از قرآن کمک بگیرم در پاسخ به این. قرآن در یک کلمه گفته،
البته من نخواستم بگم چرا اینجا هستیم، ما الان هستیم.
خیلی خوب، من چیز میکنم،
باید تاپ بیارم اینجا رو،
آره اصلاح میکنم، که اینو پرسیدید که آیا این دنیا جای خوبی است
یا بله،
خب من آره. اون خطو دارم میرم جلو.
آره.
خب
آره.
برای اینکه به اون برسیم، رسوندمش به اینجا که ما اول باید ببینیم که علت اینکه اینجا هستیم چیه. مثلا اون مثالی که آوردم، تا این علت رو نفهمید خب نمیتونید قضاوت کنید که اینجا جای خوبی است جای بدی است. در قرآن میگوید که شما در این جهان هستید برای ابتلا، مبتلا شدن. متاسفانه هم این مبتلا شدن رو در برخی ترجمهش میکنن به آزمایش الهی. خیلی میگن ما اینجا هستیم که آزمای خدا ما رو آزمایش بکنه، و به نظر من ترجمه خوبی هم نیست، برای اینکه شما به راحتی میتونید بگید خدا چه نیاز داره ما رو آزمایش بکنه، خدا که میداند که ما چگونه هستیم. ابتلا شاید بهترین ترجمه که بشه براش آورد چالشه. چالش، یادمه که سالها پیش سعی میکردم ریشه این لغت رو نگاه کنم، و تا جایی که یادمه رسیدم به اینجا که در زبان عرب اون پارچه‌ای که اینقدر زیر آب فشارش میدی و باهاش تمیز میکنی که نرم میشه بعد یه مدتی و اصلا این کاره میشه برات، به این میگن ابتلای این پارچه. ابتلا به نوعی دوچار چالش شدنه، و از این چالش بهتر بیرون آمدنه، انسان بهتری شدنه. حالا اگر انسان در این دنیا یک انسان ایدئال بود و همش قدرت بود و اینها، که دیگه دوچار چالش نمیشد، یک ابرمرد و ابرزن بود، اون حالا اونجوری که پارکش کردیم بیاریمش بیرون، اون ضعف ها، اون هرس ها، اون عجول بودن ها، اونها در نهاد آدمی است. برای همین که جا برای چالش پیدا کردن وجود داشته باشه. پس انسان حالا دوچار چالش میشه و این ضعف ها درگیر میشه و در تلاطم کار کردن با این چالش ها و این ضعف ها، منظور اینه که این انسان بتونه از اون سر این تونل بیرون بیاد، کمی قوی تر، کمی بهتر، کمی با تجربه بیشتر، کمی انسان بهتر شده.
من اینو میفهمم. اولا حالا من میخوام از شما خواهش کنم، شما تو قصد قبلی دو نگاه رو گفتید، یکی این که ما فرض کنیم خدای اون بالا هست و انتخاب کرد و خب بگیر.
ببخشید من اشاره کردم که خیلی معذرت میخوام، حتما یادداشت کن که یادت نره.
اوکی.
من درست اونجایی که میخواستم به نتیجه برسم
قطع کردم.
بذار من اینو ادامه بدم. حالا من میخوام پاسخ اون سوال شما رو بدم که شما میگید که خب این دنیا یا بالاخره جای خوبی یا جای بدی. اگر که ما از این دید به قضیه نگاه کنیم که حالا اگه بخوایم خیلی به صورت لغت‌های دین خودمون درش بیاریم، اون برداشت دینی خودمون، اینطوری خواهیم گفت که خداوند انسان رو در این جهان قرار داده است تا این با یک سری خصوصیاتی که همه خصوصیات مثبتی نیستن، تا در این جهان دوچار چالش‌هایی بشود این انسان و از قبل این چالش‌ها انسان بهتری بشود. اگه اینجوری به قضیه نگاه کنیم خیلی خوبه، یعنی به نظر من که خوبه. و باز برمیگردم به اون نکته که اول گفتم، اون بنده خدایی که الان هزار و یک جور گرفتاری داره، وقتی اون جمله من رو میشنوه حق داره از دست من عصبانی بشه.
خب آره من الان عصبانی ام از دست تو.
آره میدونم. ولی من از این دید خودم دارم میگم. خب این گونه است. خب این اگر که از لغت‌های دینی خودمون استفاده کنیم، میتونیم از لغت‌های بودایی استفاده کنیم و اونم باز همین میشه، ولی در کل اون وقت قضیه این میشه اگر که از این بیایم بیرون، از اون بیایم بیرون، ببریمش بالاتر، شاملترش کنیم، در کل این گونه میشود که این جهان جهانی است که بر مبنای چالشه. این چالش‌ها رو حتی حیوانات هم دارن، این چالش رو همه دارن. برای انسان‌ها این چالش میتونه کارکرد مثبتی داشته باشه.
من میخوام خواهش کنم، ببینید ما تو بحث قبلی شما دو تا نگرش رو گفتید یک خدا رو از اون بالا فرض کنیم هست و زمینی رو انتخاب کرد و پخش کرد و رفته جلو، یه نگرش دیگه این بود که یه امر معنوی قدسی یه چیزی رازآلودی هست، سعی میکنیم ازش چیزی بیابی. من به استنباطم بود که خود شما هم با این معنای دوم نزدیکتری، اما تو این بحث ما الان ما از معنای اولتون استفاده کردیم. در حقیقت من انتظار داشتم که اولا کماکان بحث وقتی معنای دوم ما با هم توافق کردیم، هر دو به این نتیجه رسیدیم که احتمالا معنای دوم برای ما نزدیکتره، از این معنای دوم بیایم. حالا وقتی از معنای دوم میایم جلو، یه حقیقت راز آلود و این گونه میاد جلو، اون بحث این که خدا این خیلی روشن چالش گذاشته برای اینکه رشد کنی، یکم دیگه به این سادگی نمیشه مطرح. مضافم بر این حرفه که شما میزنید کاملا برای من و شما قابل درکه. منی که خب الان توی شرایط خیلی خیلی خوبی الحمدلله نشستم، گهگاه تو زندگی یه چالشی پیش میاد. ولی آدمایی که از همه زندگیشون، مثلا شما هم قطعا مواجهه شدین، الان شما تو یمن نگاه کنید مثلا چه خبر، مثالاشو دارم. حالا اینه که جنگه، تو هند توی فیلیپین، تو بنگلادش یه آدم های زندگی میکنن که از صبح، تو آفریقا از صبح فقط بلند میشن که فقط یه چیزی بخورن، همین. این اصلا نه چالش، اصلا دیگه وقتی دیگه اصلا جایی برای فکر، برای چالشش نیست، نه جایی برای رشدش هست. و جمعیت اینها، شما بنگلادش رو 300 میلیون نفر آدمن، یعنی اصلا عدد و رقما، بحثا خیلی متفاوت میشه. اما من حالا با تمام این حرفا از بحث شما اینطور فهمیدم که شما هم قائل به این هستید و ظاهرا قرآن هم اینطوری گفته که بله، دنیا جای چالش است و اگه چالش و تاریکی و تیرگی فرض بکنی، بله تیر است. اگه چالش و از چالش خوشت میاد و به قول معروف اهل مواجهه با چالش هستی، برای اینکه فکر میکنی این چالش رو اگه بری جلو از تو انسان جدیدی میسازه، به قول بحث تیرگی و روشنی خیلی مطرح ممکنه نباشه. حالا با توجه به این راهکاری که قرآن به عنوان یه قرآن پژوه بر مواجهه با این چالش شما فکر میکنید پیش روی ما گذاشته، همون جواب سنتی است که شما تو بحثتونم دادید دیگه، که آدم باید سعی کنه این چالش رو مدیریت کنه، بعد مثلا اگه فوت عزیزی اتفاق میفته، همون چیز معمولی که خب خیلی ها میگن مواجهه پیدا بکنه و بعد سعی کنه آدم بهتری بشه و موفق تر بشه. خب این میگم برای آدمایی است که چالش هاشون تو زندگی، چالش هایی است که میشه حداقل شمرد، که مثلا ما امروز یه دونه چالش داشتیم، یا اما نه برای آدمایی که در چالش دارن اصلا دیگه پرن. این نکته‌ای که به ذهنم میرسه. بعد در ادامه میخوام حالا اینو به این پیوند بدم. ببینید خیلی از
امکانش هست که من تا اینجاشو سعی کنم.
آره بحث ندارم.
وقتی میگید که خب تو دو داستان رو گفتی و به نظر میاد که خودت به داستان دوم دلبسته ای، اما پاسخی که دادی بر مبنای داستان اول بود، حداقل در ذهن خودم این گونه نیست. بله، من به داستان دوم دلبستم، یعنی من هم معتقدم که اون امر مطلقه که هر کسی اون رو یک گونه ای میبینه و حالا یه اسمش خدا میذارم، من به اون دلبستم. اما اینو در نظر داشته باشید که وقتی ما میگیم که یک امر رمزآلود و این هاست، یواش یواش هر چقدر هی اینو قضیه رو کلیتر و ابسترکتر و اینها بکنیم، دیگه تقریبا حرف زدن راجبش غیر ممکن میشه.
میفهمم.
چیزی نداری راجب، اصلا شما به یک ابهام مطلق میرسی.
بله.
ناپاسخی میتونی بدی اینه که نمیدانم، و هیچ پاسخ دیگه نمیتونی بدی. به یک خلأی از تصویر و مفاهیم میرسی.
درست.
همینه که من خدمتتون گفتم، که من گفتم که من میام میبینم مثلا قرآن اینگونه گفت، بعد میرم میبینم مثلا توی بودیزم هم این رو داره میگه، چرا من این کارو کردم؟ برای همین من کماکان توی داستان دومم، ولی توی این داستان دوم بالاخره شما به نیاز به یک زبان داری، نیاز به یک ریفرنس داری، نیاز به یک تصویر داری، باید این تصویرها رو ببینی. منتها برداشت از این تصویرها برداشت شاملتری خواهد بود وقتی که ببینی، که بدانی که این کل این چیزی که داری میبینیش برداشتی از اون حقیقت هست و دیگران ممکن این برداشت رو کمی متفاوت دیده باشن. بنابراین نه، من کماکان بر مبنای دومی دارم صحبت میکنم، ولی باید بتونم صحبت کنم. صحبت بدون تصویر که اصلا امکان نداره. نکته اول. نکته دوم که فرمودید که بله در مورد چالش و اینها که گفتید، خب اون حرف شما رو که من کاملا قبول دارم، اون بنده خدایی که الان گرفتار این حرفا کمکی بهش نمی‌کنه، من اینو کاملا قبول دارم، اول کار هم گفتم. اما اینم در نظر داشته باشید که درجه سنگین بودن یک چالش آیا واقعا چیه؟ بر چه مبنایی ما میگیم که این چالشش سنگین تره، این چالشش سبک تره؟ آیا درجهش بر مبنای این است که مثلا چقدر فقر مالیش داره؟ آیا بر این مبناست که چقدر آتش خمپاره بیشتر توی آسمون ها میاد و میره؟ چقدر خونهشون کوچیکتره؟ چقدر غذاشون کمتره؟ من از شما میپرسم، نشنیدید در اخبار طی سالیان گذشته بسیاری از انسانهایی که وقتی ما زندگیشون رو میخوندیم حداقل از نظر مادی حسرت میخوردیم به چنان زندگی و بعد خودکشی میکنه؟ نشنیدید اینها رو؟
بله.
برعکسش ندیدید انسانهایی رو که شما اصلا تصور نمیتونید بکنید که در یه همچون موقعیتی بتونید زندگی کنید، ولی میبینید از شما شادتره، از شما خندانتره. سوء تفاهم نشه، به هیچ وجه نمیگم که اینهایی که چالش دارن نه اینها باید شاد باشن، نه من این رو نمیگم، من فقط دارم زیر سوال میبرم این درجه چالشی رو که شما مطرح میکنید که مثلا الان اون درجهش بیشتره، من درجهم کمتره. بخش عمده، حالا از اینجا اون وقت میرسیم به این که چه باید کرد و اینها، بخش عمده ای از این برداشت از این چالش به خود انسان برمیگرد. درست مثل این کلمه‌ای که ما در فارسی داریم میگیم طرف بهش برخورد. من ممکنه یک چیزی یک نفر به من بگه و من به هم بر بخوره، همون چیز رو همون فرد در همون موقعیت به شما ممکنه بگه، شما اصلا بخندی، اصلا بهت بر نخورد، اصلا مشکل چی الان، چرا بهت برخورد؟ یک نفر ممکنه یک چیزی به شما بگه شما عصبانی بشی، به من بگه من اصلا نفهمم چیز خاصی باشه. اون چیزی که باعث میشه من زجر ببرم از این چالش، زجر واقعی، من راجع به زجر جسمی نمیگم، ولی اون چیزی که باعث میشه من زجر غیر جسمی، زجر روانی، زجر شخصیتم، زجر ببر از این چالش، برداشت من از این چالش، نه خود چالش. چرا؟ برای اینکه داریم میبینیم که همون چالش به کسی دیگری که به یک نفر بر میخوره و باعث خودکشی اون فرد میشه، همین چالش به یک نفر دیگه هم سرایت میکنه، او اصلا متوجه نمیشه که این چالش، خیلی هم به نظر خوشحال میاد. انسانها در موقعیت‌های متشابه واکنش‌های متفاوت دارن. پس ما یک موجود و یک دستگاه کاملا جوری که این دکمه‌شو بزنی اینطور میشه نیستیم. ما خیلی پیچیده‌تر از این هستیم. به خاطر همین پیچیدگیه که چالش میاد. به شما میرسه، شما یه برخوردی میکنی، به من میرسه، من برخورد دیگری میکنم، و به خاطر همین پیچیدگی هم هست که آدم هایی هستن که میتونن به آدم های دیگر کمک کنن وقتی اون آدم ها دچار چالش میشن، چون اونها به گونه‌ای میبینن که او ندیده. اصلا بحث مشاوره، حالا چه روانی و مشاوره غیر و اینها، یکی از بالاخره فلسفه هاش اینه دیگه، اونی که شما میری پیشش، اونی که من میرم پیشش، اونی که میاد پیش شما یا میاد پیش من، به عنوان انسانی که کم تجربه داریم، با این دید میاد، اون که شما که میدونی این چالش رو داره، اون که نمیاد به شما بگه به خدا من با این چالش روبرو هستم، اون اومده پیش شما، از شما پرسه از چه دیدی من وارد بشم که با این چالش بتونم ارتباط برقرار کنم. به زبان دیگر، این فرض صحیح رو پذیرفتیم ما انسان ها که با چالش ها میشه برخورد های متفاوت کرد. حالا این منو میرسونه به اونجایی که حالا خب در قرآن میگه چه کنیم، ولی من وارد اون قسمت نمیشم چون شما میخواستی نکته بگید.
نه، من میخواستم در حقیقت همینو بپرسم که حالا برسیم به این که چه کنیم، چون به هر حال ببینید، یکی از سوالایی که دفعه پیش هم من روش تاکید کردم و از جنبه های مختلف هر دفعه میشه روش تاکید کرد، دقیقاً همین سواله که قرآن الان متنی هست، کتابی هست، ارزش رجوع کردن بهش داشته باشه یا نداشته باشه. این سوال کماکان هست، هر دفعه بالاخره یه قسمت از این موضوع ممکنه جواب داده بشه، ولی باز ما برگردیم بگیم مثلا حالا واقعا، حالا یک اگه بپذیریم که دنیا دنیای تاریکی چالش دارد، حالا تو من تاکید بر تاریکی میکنم، حالا منظورم چیز نیست لزوماً، ولی همین
فقط من توضیح بدم که اون بخش تاریخش رو من قبول ندارم، من چالشش
حالا به هر حال پر از مشکله و ما برای حل این مسئله به راهکارهای مختلفی رجوع میکنیم یا از آدمهای مختلف میپرسیم. فکر میکنید که قرآن در این زمینه چی داره؟ چرا دارم این سوال رو میپرسم؟ باز به همون دلیل که یکی بگردم ببینم آیا قرآن هنوز جزء متونی هست که ارزش مراجعه بهش داشته باشه، حرفی برای من برای چالش‌های امروزم، مسائل امروزم داشته باشه. خب ما تو کتابای دیگه معمولا عرفا مخصوصا خیلی در این زمینه ها صحبت کردن، راهکار دادن که مثلا شما برای مثلا مواجهه با چالش هاتون این راهکارها رو داشته باشید، مثلا با داستان های مختلف، با حرف های مختلف. عمدش هم فکر میکنم خیلی فیلم های سینمایی، حتی الان خیلی فیلم های سینمایی چالش توش مطرح شد و نتیجه نهاییش اینه که میخواد بگه که این چالش رو چجوری میشه حل کرد. حتی مثلا ابرقهرمان توش هست، هیروها توش هستن، تو داستان ها افسانه ها هم هستن. جالب اینجاست که وقتی خب این فیلم ها رو میبینی، این داستان ها رو میخونی، درسته که مثلا هرکول توش وجود داره یا آدمی شبیه هرکول در امروز مثلا، ولی آخر داستان مثل این که اون زور بازوه نیست که قرار این دنیای تیرو و تاریک و اون نگرانی ها رو حل کنی، یه چیز دیگه است. که خب ببینم قرآن چی گفته خلاصه.
خب بسیار خوب. ببینید من باید خیلی مواظب باشم کلماتی رو که به کار میبرم و عبارتهایی که به کار میبرم و تعابیرم، که همونجور که اول صحبت اونم گفتم دوچار سوء تفاهم یه وقت نشه قضیه. شما میپرسید که اگر شما میپرسید از من که آیا قرآن میتواند کمک کند، من پاسخ میدم بله. اگر شما میپرسید آیا باید از قرآن کمک بگیریم، میگم خیر. اگر میپرسید آیا روش‌های دیگری هست که بهتر از قرآن کمک کند، میگویم برای بسیاری بله. پس ببینید اینا خیلی مهمه.
خیلی خیلی این ستا که گفتید اینقدر صریح و واضح خیلی خوب بود، خیلی خوب.
آره دیگه، ببین اینو باید مشخص کنیم دیگه. من وقتی من شروع میکنم، حالا الان میخوام شروع کنم که قرآن اینو گفته، قرآن اونو گفته، اصلا منظورم این نیست که پس برگردیم به قرآن و قرآن راه حل است. اصلا منظورم این نیست. قرآن راه حل است برای بسیاری و قرآن راه حل نیست برای بسیاری. این یک حقیقت و داریم هم میبینیم.
ببخشید من یه پرانتز باز کنم. بله برای بودایی راهکار نیست، اما الان ما مخاطبمون بودایی نیست.
من بسیاری که میگم منظورم تو خودمون.
اوکی.
مسلمانی بله، بودایی رو دیگه فراموش کنیم.
آره
بودایی رو کار نداریم،
همینو میخواستم بپرسم.
من خودمونو دارم. بله ببین حامد، اصلا شکی درش نیست که یه بنده خدایی که داره زجر میکشه و دوچار چالشه، حالا کاری ندارم چالشش درجهش چقدر و برداشتش چیه، بالاخره دوچار چالش اذیت داره میشه، اصلا شکی درش نیست که من قرآن رو بدم دستش بگم شما اینو بخون حالت خوب میشه، حق داره همون قرآن رو بزنه توی سر من. من اینکه خب چجوری حالش خوب میشه، در قرآن نسخه‌ای درباره این که چگونه باید حال خودمون رو خوب کنیم به صورت واضح و شامل و کامل که نیومده. که به یاد دارم با یه بنده خدایی بحثی میکردم، غیر ایرانی بود البته، و او به شدت معتقد بود که قرآن پاسخ همه چیز رو دارد. من بهش گفتم خب ببین، من یکی از اقواممون از آلزایمر رنج میبره، چی کار کنم؟ شما بگو از قرآن چه باید کرد. بعد اوورد گفت ببین قرآن میگه صبر باید کرد. و خب دست شما درد نکنه. بله میشه گفت بر این به این شکل میشه گفت قرآن پاسخ همه چی رو داده، بالاخره چون همه چی نیاز به صبر داره. ولی خب اولا این کمک کننده واقعا نیست. بعدش هم ببخشید قبل از قرآن فلاسفه ارسطو و سقراط میگفتن باید صبر داشته باشید، قرآن اولین کتابی نبوده اینو گفته. پس ببینید وقتی شما میگید که قرآن چه پاسخی داره، قرآن چه پاسخی داره، اگر دنبال این هستید که یه آیه از قرآن بیاریم به خداوند گفته باشه یه کسانی که چالش دارید این کارها رو یکی یکی انجام بدید، بعد برید این بر، بعد برید اون بر، ها نرسیده به درخت فلان چی و خیره، نه قرآن هم چیزی نگفته، تمام شده رفت. اما قرآن یک مفاهیمی رو مطرح کرده، یک مبناهایی رو گذاشته برای کسی که در اون ضلع سوم ارتباط با اون حقیقت به این نتیجه رسیده باشه یا عملا در این مسیر باشه که آقا این قرآن، این مسیر، این برداشت از حقیقت و این داره برای من کار میکنه، من تو این مسیر هستم، راضیم، برحال داره برای من کار میکنه، خیلی وحشتناک قهرمان این مسیر نشدم ولی خوبه، دارم باش میرم جلو. اگه اینجوری بهش نگاه کنیم، حالا میام میبینیم خیلی خوب، پس کسی که تو این مسیره قرآن بهش چی گفت؟ من مثال برای شما میزنم که بگم قرآن دقیقاً مثلا اینو گفته. مطمئنم به محض اینکه بگم قرآن دقیقاً اینو گفته، شما بلافاصله میره تو ذهنت که خب این که همون جواب سنتی شد، این که دیگه فایده نداره، پس رفتی دوباره تو اون قصه اول. ولی صبر کن ببینید که خواهم سعی کنم ببینم به کجا میتونم برسونمش. سوال: قرآن گفته است که در برابر این گرفتاری ها چه باید کرد؟ جواب: جواب به صورت صریح در مثلا سوره معارج آمده، من اولش رو براتون میخونم از آیه 19: ان الانسان خلق هلوعا، ما انسان رو با طمع آفریدیم. حالا بحث کردم که اصلا چرا خداوند این گونه باید بیافریند. اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا، وقتی که شری بهش میرسه هی جزع میکنه، هی قر میزنه، و وقتی خیری بهش میرسه این خیر رو از دیگران دریغ میکنه. خب این تقریبا همین صورت مسئله ایست که شما مطرح کردید یا آقا گرفتاری ها رو چه باید قرآن چی کار باید بکنیم؟ میگه الا المسلین، مگر آنها که نماز میخونند. خیلی جواب سنتی و غیر واقعی هم هست. خب بسیاری دارن نماز میخونن، بیچاره شدن در زندگیشون و دارن نفس میکشن فقط، و بسیاری همین نماز خوندن براشون کار نخواهد کرد اگه بگیم که مثلا چی کن. بعدم بسیاری هستن که نماز نمیخونن اصلا، از روش های دیگری موفق شدن که از این چالش ها به گونه ای سرافراز بیان بیرون. و چرا میگی الا المسلم؟ و اینجاست که وقتی ما داریم تو این باور و برداشتمون که صحبت میکنیم نگاه میکنیم، یادمون میاد آه یادت باشه این برداشتی از اون حقیقته. چه چیزی پشت این قضیه هست که برای محمد عرب 1400 سال پیش به صورت الا المسلین، مگر نمازگزاران خودشو نشون میده؟ چه چیزی پشت اینه؟ ادامه آیه رو نگاه میکنیم میبینیم که ببین این مسلینی که داره میگه نمازگزاران، فقط نگفت منظور فقط نیست کسون که نماز میخونن، خیلی نماز میخونن. ادامه داره میگه که مثلا فرض کن که والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، کسانی که در مالشون حق معلومی برای فقیر و محروم دارن. و میره جلو والذین یصدقون بیوم الدین، آنهایی که به روز قیامت تصدیق میکنن، اعتقاد دارن. باز میره جلو چیزهای دیگری رو میاد مطرح میکنه. پس این مسلینی که اینجا داره بهش قرآن اشاره میکنه امر ساده‌ای نیست. بحث فقط بحث نماز خوندن نیست، بحث یک منشه، یک روشه. شما با این منش و با این روش نگاه بکن این چیزهایی که الان گفتم. اونجا که میگه الا المسلین، داره به اون ضلع سوم نگاه میکنه دیگه، ارتباط با اون حقیقت مطلق، درسته؟ اونجاش که میگه که حقی برای دیگران داشته باشه تو اموالش، اون ضلع محیط اطراف خودت، درسته؟ بعد ادامهش که میاد مثلا در مورد ارتباطهای مثلا ارتباط زن و مرد و اینها صحبت میکنه، اون رو من میگذارم به حساب ارتباطت با خودت، چون اونجا که ضرر به دیگری نمیزنی که خودتی، بر مبنای قرآن به خودت داری ضرر میزنی. این سه تا ذله داره اینجا پوشش میده. حالا اون بودایی رو که بیرونش کردیم اول از این این قسمت صحبت گفتیم دیگه کاریش نداریم، دوباره بگیم بیاد تو، بیاد بشینه اینجا. جناب آقای بودایی عزیز، برادر من، خواهر من، شما چی میگی در این زمینه؟ وقت شما میبینید که اینها هم هشت روش رو پیشنهاد میکنن که به اصطلاح مگا بهش میگن، برای اینکه شما خودت رو از اون رنج خلاص بکنی، خلاصی بیابی از اون رنج. این هشتا رو که نگاه میکنی چیزهایی درش میبینی که میتونی تک تکشون رو ربطی بدی به همین چیزهایی که من الان خوندم برای شما. خودشناسی درش هست، ارتباط با جهان اطرافت درش هست، ارتباط با اون تروتی، با اون حقیقتی که اون پشته درش هست. میبینی چی دارم میگم؟ اینجاست که حامد من دارم اینو درش میارم حالا از اون باور محدودی که ما داریم که بر مبنای برداشته، سعی میکنم کلی ترش کنم. من این الالمسلین رو در واقع چون بعد پشت سرش میگه، میگه که الذین هم علی صلاتهم دائمون، کسانی که همیشه در نمازن. حالا اینو بعضی اومدن تفسیر کردن یعنی نماز زیاد میخونن، بعضیا گفتن یه کم با ذوق بیشتری تفسیرش کردن، کسانی که کلا حالشون حال نمازه. هر کدومش رو که بریم، من این مسلم رو چون توی عربی میدونی شما دیگه وقتی مسلم میگی که حالت اسمه، یعنی کسانی که به شدت در کار نماز، نه اینکه فقط نماز میخونن، من این رو در واقع نماینده و شاخصه داشتن این ارتباط با اون حقیقت مطلق میبینم. این ارتباطی که باعث بشه که تو دنیا رو بیش از اینی که هست ببینی و فراتر از اینی که هست ببینی. یعنی وقتی قرآن میگه نمازخوانان، از یه ارتباط ایجاد کردن با اون حقیقت مطلق و بر مبنای این ارتباط دیدن کل قضیه است. این روایتی که از حضرت زینب در کربلا میشه، وقتی یزید ازش پرسید خب چطور بود این کربلا، چی فکر میکنی؟ گفت والله ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی چیزی ندیدم. ای بابا، سرها به نیزه هست، خونها ریخته شده، خیمه ها آتش گرفته، تو چطور میتونی بگی من برادر تو سر بریده شده، تو چطور میتونی بگی من جز زیبایی چیزی ندیدم؟ چه این روایت درست باشه چه غلط باشه، حکایت از برداشتی میکنه که همون که خدمتون گفتم که چالش چالشه، دیدگاه ما هست که مقرر میکنه با این چالش چجوری رفتار رو برخورد بکنه. پس شما از من پرسیدید، برگردیم به سوال، شما از من پرسیدید قرآن چه راه حلی گفته. بر مبنای این دیدی که من دارم خدمتون میگم، قرآن داره میگه توی این سه تا ذل، توی این سه تا ذل خودتو قوی تر و قوی تر و قوی تر کن، ارتباطت رو با انسانها بهتر کن، ارتباطت رو با خودت بهتر کن، ارتباطت رو با اون حقیقت مطلق بهتر کن. این زجر و رنج رو از بین نمیبره ها، نمیگم از این چالش ها رو از بین نمیبره، ولی دید و برداشت تو رو عوض میکنه. شما ببینید سعدی که میگه بنی آدم اعضای یک دیگرند، که در آفرینش یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. خب این آیه قرآن دیگه، من در قرآن در سوره مائده اومده، میگه که هر کس که انسانی را بکشد انگار که همه را کشته، اگر که این کشتن به اصطلاح توجیه نداشته باشه. آن کسی که زنده کرده انسانی، یعنی در واقع نجات بده انسانی، کسی که همه انسانها را نجات داده. شما توی کلام عرفا میخوانید که من یادم نمیاد این ابوالحسن خرقانی بود این رو گفت یا عارف دیگری بود، ولی نقل شده که میگوید که اگر کسی در چین پایش به خاری رود، من در اینجا پایم به درد می آید. همین احساس همدردی که خود این اون یکی از اون ازلایی است که راجبش صحبت کردیم، همین احساس همدردی، همین که شما وقتی میشنوی اشکت سرازیر میشه، خود همین اول و آغاز مسیری است برای برخورد با این چالش ها. کمک کردن به دیگران، همدردی با دیگران، درد دیگران رو درد خود دانستن. این آیه‌ای که اینجا میگه که اینجاست که من میگم وقتی شامل فکر میکنی خدای من این آیات اصلا عجیب میشن، اصلا عجیب میشن وقتی شما اینطوری فکر میکنید. اصلا اینجا که میگه که والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، نمیگه اونایی که فقط پول میدن صدقه، اصلا حق معلوم، یعنی اصلا حق خودت نمیبینی که تو این پول الان باید داشته باشی. شما اگه مثلا چه میدونم 100 تومن داری، مثلا فرض کن 10 تومنشو اصلا مال خودت نمیدانی، مال اون دیگری میدانی که نیاز به پول داره. این احساس همدردی که فقط احساس نیست بلکه شما رو به عمل در میاری انجام بدی، این خیلی کمک کننده است در این
تاکید.
برای اونی هم که ببینید، برای اونی هم که حالا داره زجر میکشه، برای او هم وقتی مؤثر میشه.
بله همین.
وقتی میبینه که خیلی خوب ببین من گرفتارم، من بدبختم، ولی تنها نیستم، بالاخره دارن میبینن من رو، دارن عشق میریزن برای من، دارن سعی میکنن کمکم بکنن، او هم براش این قضیه قابل چیز میشه. بعد او هم به نوبه خود همین کار رو با دیگران خواهد کرد. بذارید من اینم بگم حامد عزیز، که بعد ببین مثلا اینجاش که میگه که والذین یصدقون بیوم الدین، آنهایی که به روز قیامت اعتقاد دارن. باز ببین، بله ما با برداشت دینی خودمون، بله منظور روز قیامته، ما میمیریم، مبعوث میشیم، روز قیامتی هست، قضاوت میشیم، بهشتیست و جهنم است. اگر اون دید شامل رو بیایم چیز کنیم، دوباره این رفیق بوداییمون رو دعوتش کنیم بیاد، آقا شما چیزی شبیه به این توی آیین خودتون دارید؟ یکم نگاه میکنه بعد میگه خب این که کارماست، که ما کارما داریم، ما میگیم کارما، ما میگیم تو همین دنیا چیزی میبینی، ما میگیم بعدم تازه این که تو بعدن به چه چیزی بعد از این دنیا میری هم به همین مربوط میشه. ببین یوم الدین خیلی حرف جالبیه. یوم الدین روز جزاست. جزا اینجا نه به معنی عذاب، جزا یعنی دیدن بازخورد اون کاری که شما انجام دادی. چی داره میگه این آیه؟ به خاطر همون بحث چالشی که این دنیا در برام اساس اون درست شده، هر عملی در این دنیا یک عکس العملی خواهد داشت. تو فیزیک اینطور هست، درسته؟ توی روابط انسان ها هم اینطوره. هر کاری شما بکنی یک عکس العملی خواهد داشت. ممکنه عکس العمل الان نبینی، ولی این یک جای دنیا یک تأثیری خواهد داشت. این تفکر این که آقا عملی که من انجام میدم تأثیر میذاره، اینجوری نیست که من توی حباب خودمم و هر کاری من میکنم برای خودمه. که حالا باز ببین چقدر جالبه که اینا رو شما نگاه میکنی به فرهنگ های مختلف و میبینی حرف های یکسان، تصاویر متفاوته. شما اون بر میخونی که میگه که پروانه‌ای که در اون سر دنیا بالی بزند باعث طوفانی در این سر دنیا خواهد شد. راجب چی داره صحبت میکنه؟ ببین حامد که چطور برداشت های انسان ها از این اصول طراحی این دنیا شبیه به همن، با وجود این که در ظاهر پیرو مسلک های دینی و معنوی متفاوتن، یا حتی اصلا ممکنه پیرو هیچ مسلکی هم نباشه، برداشت ها اون تصاویر متفاوته، ولی میبینی اصولشون یکسانه. من ندیدم روش دینی رو که مثلا بگه که نه شما هر کاری بکنیش تأثیری هیچ جا نداره، راحت باش. من ندیدم روش دینی رو که مثلا بگه شما کار خیر بکنی خوب نیست، بعد کار بد انجام بدی. اصول رو همه فهمیدن، تصاویر متفاوت، و در پاسخ به سوالاتی که از جنس سوالات شما، و بله اگر این سوال رو مثلا کسانی که به شدت فقط مشغول همون تسلید دینی که ما داریم هستن این سوال رو بپرسن، خب کاری نداره. من میگم بله قرآن گفته که نماز بخونید، اما به اصطلاح از اموالتون پخش کنید و راضی هم خواهند شد. یعنی خب پس بله ما میریم این کار انجام. وقتی این سوال رو کسی مثل شما از من میپرسه که میدونم که دغدغش از اون فراتر میره، من اینجوری دارم سعی میکنم نشون بدم که ببین این حرفی که قرآن داده گفته عمیق، یه عمقی درش هست.
من ممنونم از بحثی که حالا تا الان با هم داشتیم. اینطور میفهمم که خب هدف تزکیه بود، و برای تزکیه ما سه ضلع داشتیم و این سه ضلع رو حتی اگه یک ضلعش هم روش کار بکنیم باز در مسیر تزکیه هستیم، ولی احتمالاً کنتر و ناقصتر. و قاعدتاً بهترین حالت ممکن اینه که این سه ضلع بشه رو هر سه ضلعش کار کرد، در حقیقت اخلاق نسبت به خود، اخلاق نسبت به جهان اطراف و اخلاق نسبت به اون امر غیبی. و اینطور فهمیدم به تأکید شما بر این ستاست و هر مکتب و مسلک و شیوهی که این ستا رو به این ستا بتونه کمک کنه با شروطی که قابل درک دیگه، یعنی قاعدتا این ستا نباید به هم لطمه بزنه، نباید در تناقض هم قرار بگیره،
اصلا به هم کمک باید
کمک کنه.
آره.
مثلا اگه مسلکی برگرده بگه دیگران رو از بین ببر که خودت باشی، قاعدتا خب این توش تضاد متوجه. اما هر مسلک و هر مکتبی که، هر شیوهی که این سه ضلع رو بتونه کمک کنه، عملا تزکیه ما در تزکیه هم تموم نمیشه، ما در مسیر تزکیه قرار داریم و این همون چیزیست که میخواییم. قرآن برای بشر امروزی که من و شما الان باشیم حرفهایی داره، و با توجه به این که من و شما و احتمالا شنونده های این بحث ما از این مکتب و فرهنگ آمدند و به هر حال با این مکتب و فرهنگ آشنان، احتمالاً برای اونها کماکان حرف داره و اونها میتونن از این جهت، از بعضی از این قسمت ها و بعضی از این حرف ها استفاده کنن و بهش رجوع کنن. درست فهمیدم کلیت قضیه رو؟ چیزی میخواییم بهش اضافه کنیم، کم کنیم؟
نه، من اگر که این توانایی رو داشتم که مثل شما اینقدر خوب به زبان ساده و مختصر بگم، الان خیلی پیشرفت کرده بودم. نه، من فکر کنم که خیلی عالی بود، خیلی خوب بود. شاید مثلا اون جمله آخری که گفتید رو موافقم البته، ولی شاید مثلا اگر بخوام چیز رو بهش اضافه کنم، در واقع من اینجوری بگم که وقتی شما میگید که قرآن هنوز هم چیزی دارد، من میخوام این از این دیدگاه بهش نگاه کنم که راه حل کلی، نمیگم روشی، راه حل کلی برای همه انسان ها یکسانه، ولی هر انسان اینو به صورت خاصی میبینه، به فرم خاصی میبینه. برای من مسلمان میگه الا المسلین، برای اون بودایی چیز دیگری خواهد گفت، ولی آخرش ختم به همون میشه. حالا من یه چیز قشنگی اینجا براتون بگم، یادم اومد. میدونید یکی از معروفترین ایتیستای زمان ما ریچارد داکینز دیگه.
بله بله.
آره. حتی ایشون خودش رو ایتیست نمیدونه. توی بحثی که چند سال پیش در دانشگاه آکسفورد داشت، گفت من اگناستیکم. یعنی من چیزم شک دارم. ولی خب این توضیح رو داد که وقتی من میگم اگناستیکم، معنیش این نیست که مثلا حالا شایدم خدا باشه، من فقط میگم از نظر علمی نمیتونم خدا رو ثابت کنم، من اعتقاد به خدا ندارم، ولی خب نمیتونم ثابت کنم خدا نیست، برای من اگناستیکم. حالا کاری به این نداریم. یه مصاحبه با ایشون کردم خیلی جالب بود این مصاحبه برای من. طرف از ایشون پرسید که خب ببین، تو با این دیدی که داری که خب معتقدی که بعد از مرگ که دیگه چیزی نیست، به خدایی هم که اعتقاد نداری، حتی حرفهای مثلا امثال بودایا و اینها هم که میگی، اینها هم که مزخرف است و فایده ندارد، این کاملا مادی داری به قضیه نگاه میکنی، تو احساس غم و یأس و ناامیدی نمی کنی؟ خب بالاخره الان حدوداً 50-60 سالته و خب بالاخره داره تموم میشه دیگه، احساس غم نمی کنی؟ گفتش که چرا باید مایوس باشم، چرا باید غمگین باشم، دنیای به این عظیمی جهانی به این عظیمی و پیچیدگی که میلیاردها سال پیش از ما بوده و میلیاردها سال بعد از ما خواهد بود و به من این فرصت داده شده که بخشی از این باشم. فرصت داده شده که بخش کوچکی از این رو من تجربه کنم، حتی اگر 70-80-90 سال باشه. چرا باید مایوس باشم؟ من به خدا به خودم گفتم خدای من، این حرف از این حرف معنوی تر من در این مورد چی میتونم؟
بله میفهمم.
این همون شکریست که قرآن راجبش صحبت میکنه. اصلا مهم نیست که آقای ریچارد داکینز خدا رو قبول داره یا نداره، شکر گذاره. این شکر گذاریست.
بله.
اینه که میخوام خدمتون بگم که ببینید یک سری اصولی حاکم است در طراحی این جهانی که ما درشیم، که این اصول کمک میکند به ما انسان ها که بتونیم از این مشکلات یک جوری بیرون بیایم. قشنگیش اینه که شما این اصول رو در زبان آدم های مختلف، حتی اون بودایی که مسلمان نیست و به خدا اعتقاد نداره، به خدای غیر متشخص اعتقاد داره، حتی آقای ریچارد داکینز که اصلا به هیچ کدومش اعتقاد نداره، شما از زبان تک تک اینها میشنوید و بعد میبینید تش به یک جا داره میره، اگرچه در زبان متفاوت.
متوجه.
فقط این نکته رو بگم که چون شما گفتید این حرفو و خیلی حرف درستی زدید، مثلا بعضی از آدم ها هستن که احساس کنید ذاتن خوبن، ربطی این که حالا دینش چی و اینها نداره، این قضیه چیه ها؟ و این حرفتون خیلی درسته و اتفاقا خود این هم به نظر من میتونه دلیلی باشه برای خوب بودن دنیا. در واقع اینو خدمتون بگم که اگر ما بگیم که، مثال بزنم، مثلا بحث توکل، و ببینید توی برداشت باورهایی که ما داریم توکل بحثی است که اون سرش به شدت وصل است به مفهوم خداوند. شما برای توکل تو علی الله دیگه، شما خدا توکل کردی. اگه به خدا اعتقاد نداشته باشی که اصلا دیگه توکل غایتا نباید وجود داشته باشه، درسته؟
درست.
انسان‌های بسیاری رو می‌بینی که یا اصلا به خدا اعتقاد ندارن، یا اگر اعتقادی هم دارن کاری به این اعتقادشون ندارن، سرشون توی بحثای دینی و اینها نیست و اصلا حرکات و سکنات این انسان رو که میبینی یاد توکل میفتی، از آرامشی که داره، از مثبت‌گرایی که داره، از امیدی که بهت میده وقتی باش صحبت میکنی. انسان‌هایی که هر وقت به درد سر میفتی دوست داری یه زنگی بهش بزنی، دو کلمه باش حرف بزنی، اینقدر مثبت انرژی مثبت بهت میده، اینقدر هی میگه درست میشه، اینقدر اینا رو میگه که احساس آرامش میکنه. این همون توکل دیگه. من اینو که من میخوام خدمتتون بگم که توی نشست قبلی گفتم که گاهی وقت ما انسان ها چقدر تصورمون از اون حقیقت مطلق چقدر تصور محدود و کوچکی است، در صورتی که خود او اینگونه نیست. این سیر وصل میشه اگه انسان بخواد، حتی اگر من اعتقادی به اون سرش نداشته باشم، حتی اگر من ندونم اون سر به چی وصل شده. این حالت توکلی که یک انسانی که اصلا به خدا هم اعتقاد نداره داره، این توکل به چی داره؟ توکل به این دستگاه عظمت هستی داره. یعنی یک جوری این به این نتیجه رسیده که آقا این هستی بناش بر درست شدنه، بناش بر خوب شدنه. حالا اگه برش گردونیم تو باورهای ما، تو وقتی تابلو نقاشی رو فهمیدی، نقاش رو هم فهمیدی دیگه. حالا شما کاری با نقاش نداشته باش، تابلوشو که فهمیدی چه خبره؟ این قصه خیلی قدیمی که میگفتن اون وقتا برای ما حتما هم شنیدید، یکی از فرشته ها به نظرم جبرئیل میشنید که خداوند هی داره میگه لبیک یا عبدی، بله بنده من، بله بنده من. بعد میره میگه که این کجاست این بنده که اینقدر خوب داری جوابشو میدی؟ بعد میگه که برو پیداش کن. بعد میره مساجد رو نگاه میکنه، کلیساها رو پیدا نمیکنه، بر میگرده بعد میگه برو به اون بتکده نگاه کن. بعد میره میبینه به بتش داره صحبت میکنه. بعد میگه آخه این که با بته. بعد میگه من که میفهمم منظورش منه، این چی دارم میگم؟ حالا اینجا بحثو برش نگردونید به بحث تکنیکی قضیه، که پس قضیه بود پرستی در عربس اون کاملا بحث متفاوتی میشه، ولی تو این جنبه که داریم صحبت کنیم.
خب خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر، لطف کردین. فکر میکنم برای این جلسه تا اینجا کافی باشه، بقیه مطالب رو بذاریم توی جلسات بعدی دیگه هم تو بر روند بره جلو. فقط من میخواستم اینجا احیانا از کسایی که میشنوند این بحثا رو و حالا پیگیرن و احیانا قطعا، یعنی احیانا که نه قطعا، کلی سوال های خیلی مشخص براشون پیش اومده یا نقد هایی به حرف های من یا شما قطعا دارن، لطف کنن که اینو زحمت بکشن به آدرس مثلا ایمیل شما، که من اینجا آدرسم بخونم، farhad.s.telegram@gmail.com. توی خود کانال دکتر فرهاد شفتی اون بالاش بزنن تو اون قسمت اینفورمیشن اطلاعات، این آدرس ایمیل هم هست، به اونجا میتونن بفرستن. راه های مختلف هم هر وقت این سوال به دست ما برسه و آدم بتونه بهینه کنه بحثو، که منت گذاشتن برای خیلی خیلی ممنون، متشکرم. شما اگه حرفی نکته چیزی در آخر، خداحافظی.
نه خیلی متشکرم، من از شما تشکر میکنم، سوالات خوب و عملی و دشواری میپرسید و خیلی عالیست. اگر که فرصتی باشه بتونیم ادامه بدیم و ببینیم که به کجا میرسه. خیلی ممنون،
خیلی ممنون و متشکرم. شب شما بخیر.
شب شما بخیر.